بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنم خدمت دوستان و سروران ارجمند، در ادامه گفتگوها و مباحثی که خدمت دوستان بودیم به فصل نهم از مرحله هفتم کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این فصل میخوان قول به اتفاق رو نفی کنن. این که در عالم اتفاق نیست. این بحث در ادامه مباحث مربوط به علت غایی مطرح میشه. عنایت داشته باشید که اتفاق در عالم معانی مختلفی داره. یکی از معانی اتفاق که در مباحث فلسفی مطرح میشه، معانی اتفاق، در واقع نفی علت فاعلی منظور هستش. یعنی مثلا فلان چیز اتفاقی رخ داد، یعنی بدون که علتی داشته باشه رخ داد. یکی از معانی اتفاق این هستش. و یکی از معانی اتفاق هم نفی علت غایی هستش. یعنی مثلا من داشتم کاری رو انجام میدادم، مثلا فرض بکنید که داشتم چاهی رو میکندم، مثالی که کتاب داره میزنه، یعنی حرف کننده چاه کن به قصد رسیدن به آب چاه رو میکنه، اتفاقی به گنج میرسه. اونی که دنبالش بود آب بود، ولی اونی که بهش رسید گنج هستش. اسلام میگن رسیدن به گنج اتفاقیه. اینجا اتفاقی معنای اینه که علت غایی در واقع چاه کن رسیدن به گنج نبود، رسیدن به آب بود، ولی به آب رسید، ولی به گنج رسید. اسلام یه اتفاقی رخ داد. معانی دیگه هم برای اتفاق گفته شده که حالا ما دیگه نیاز نمی‌بینیم اونا رو مطرح بکنیم. مثلا در گذشته بعضی اومدن گفتن ما چهار نوع علت داریم، علتای اربعه، چی علت فاعل سوری مادی و غایی، و این نفع اومدن گفتن این پنجره هم داریم، اینا اتفاق یه چیزیه، یه موجودیه. بعد میگم فلان چیز اتفاقه، یعنی اون حقیقتی که اسمش اتفاقه اینو به وجود آورده. مثلا اومدن مثلا گفتن این، یا مثلا از گفتن اتفاق، یعنی تو بحث قول به اولویت بود، ضرورت بحث ضرورت علی معلولی که میان حکما و متکلمی اختلاف بود و حکما میگفتن اشیاء ما لم یجب لم یوجد، در حالی که متکلمی میگفتن نخیر ضرورت نیاز نیست، هم اولویت کافیه. یعنی یک شی ولو هنوز ضرورت پیدا نشده، ضرورت پیدا نکرده باشه، از حالت استوا بیرون بیاد میاد اتفاق. مثلا یکی از معانی اتفاق هم مثلا اینجاست، ولی اونا محل بحث ما نیست. اونجا از اتفاق مشهور هستش، میگن فلان چیز اتفاقی رخ داد، یه گاهی قد معنی نفی علت فاعلیه، یعنی بدون علت رخ داد. گاهی وقت میگن اتفاقی رخ داد، یعنی منظور ما اون نبود، مقصود ما اون نبود. این اومد یه دفعه ما داشتیم چاه میکنیم که به آب برسیم، به گنج رسیدیم. دو تا معنی از اتفاق هست. آنچه که در اینجا از اتفاق مد نظر هستش، اتفاق به معنای نفی علت غایی و غایت هستش. چون بحث هم اساسا در مورد علت غایی هستش و شبهاتی که بر علت غایی مطرح میشه رو مرحوم علامه در فصل هشتم و نهم داره طرح میکنه، اینجا منظور اتفاق همین هستش. البته اتفاق معنای نفی علت غایی بی ارتباط با در واقع نفی علت فاعلی نیست. میشه به نحوی از آنها مرتبطش کرد، یعنی کسی که قائل به اتفاق معنای نفی علت غایی باشه، یه جورایی عملا اتفاق به معنای نفی علت فاعلی رو هم قائل میشه. ولی خب محط بس و تمرکز بس روی اتفاق به معنای نفی علت غاییه، بین نهایت داشته باشه. و اتفاق معنای نفی علت فاعلی خیلی روشن ردش، چون قول به در واقع اصل علیت رو حذف کردیم، یک در واقع امر بدیهی هستش که صرف تصور موضوع و محمول کافی هستش برای اینکه حکم بکنید که معلول ها نیازمند به یک علت هستند، ممکنات نیازمند به یک علت هستند. ما در مباحث قبل این رو مطرح کردیم، یعنی شما تصور بکنید یک حقیقت امکانی رو که متساوی نسبه هستش به وجود و عدم، و این رو مقایسه بکنید با اینکه موجود شد، میگه خب یک علتی باید باشه. صرف تصور در واقع این دو طرف میگه که این متساوی نسبه است. حالا که میگه یه طرف رو انتخاب کرده، جانب الوجود اول عدم رو انتخاب کرده، مثلا یه عاملی اومده این کاری کرده که ما اسم اون عامل رو مثلا میگذاریم. خب این اتفاق معنای نفی علت فاعلی رو به راحتی کسی نمیتونه قائل بشه. اما اتفاق معنای نفی علت قائل رو چرا؟ با وقت مثال هایی هم در این زمینه زدم. توضیح مطلب این هستش، خلاصه برخی معتقد هستن که برخی از غایاتی که بر افعال مترتب میشن مقصود فاعل نبوده ولی رخ میده، و اصطلاحاً این غایت‌ها غایت‌های اتفاقی هستن، یعنی اساساً اتفاق هستن، غایت نیستن، چون غایت آن چیزی که مقصود فاعله، در حالی که اینها مقصود فاعل نبودن. و در این زمینه این اتفاقها رو هم به دو جور تقسیم میکنن، اتفاقهای در واقع سعید و مثلا شقی. مثلا میگن که چی؟ خوششانس، بدشانس، همچین تعابیری میگن، فلانی خوششانسه یا بدشانسه. مثل کسی که میخواد یه چای رو حف بکنه تا به آب برسه، غایت و هدف و مقصودش رسیدن به آب هستش، اما دفعه به گنج میرسه، میگه خیلی خوش شانس. یا یک نفر رو در نظر بگیرید که واسه این که از سایه یه خونه‌ای میخواد بهره‌مند بشه، میره داخل اون خونه که از سایه اون بهره‌مند شده، دفعه سرش آوار میشه خونه، این میگه بد شانسه. غایت این فرد استفاده از سایه اون خونه بود، نه مردن، ولی خب این رفت اونجا مرد، و اصطلاحاً میگن که این با بدشانسی مواجه شد. بر اساس همین نوع نگاه، یعنی قول به اتفاق هم هستش، برخی مانند زیمقراتیس معتقد هستش عالم به نوع اتفاقی درست شده. عالم متشکل از یک سری ذرات بسیار ریزی هستش که پخش هستش در یک فضای خیلی بزرگ بی‌نهایت، و در اثر حرکات میان این ذرات ریز که هیچ غایت مشخصی هم ندارن، کاملا اتفاقی، این ذرات به هم می‌خورن و اشکالی رو تشکیل میدن، اشکال کروی، مربع، چندضلعی، و بعد از این اشکال باد و آب و خاک و آتش درست میشه، و بعد از این چهار تا عنصر عناصر دیگه، عناصر اینا عناصر بسیطه، عناصر مرکب وقت به وجود میاد. ایشون معتقد هستش این ذرات به شکل کاملا اتفاقی با همدیگه تصادم میکنن و این اشکال و اجسام ریز رو درست میکنن، و این اجسام ریزتر اجسام بزرگتر رو درست میکنن و همچین عالمی رو تشکیل میدن. یعنی این قول به نظری اتفاق قول هستش برخی ها بر اساسی سعی کردن عالم رو در واقع تبیین بکنن، نحوه تکون عالم رو تبیین بکنن. مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که حق اینه که نه، ما تو عالم اتفاق نداریم، چیز اتفاق و شانسی تو عالم نیست، و هر چیزی اگر رخ میده تو عالم، این در واقع این نحوه تحققش چهار شکل و حالت میتونه پیدا بکنه در مقایسه با این فاعل یا در مقایسه با این فعل. هر غایتی یا هر چیزی که در صحنه واقعیت تحقق پیدا میکنه، اینجوری بگیم، این در مقایسه با فاعل و یا اون فعلی که منتهی به این واقعیت میشه، یکی از این چهار حالت داره. یا همیشه این اتفاق میفته، مثلا من هر وقت دستمو تو آب میکنم همیشه تر میشه. وقتی که مثلا آب رو میزنم رو آتیش همیشه به جوش میاد. یعنی اصطلاحا میگن دائمیه این فعل در مقایسه با فاعل و یا فعل، این چیزی که واقعیت پیدا میکنه. گاهی خود اکثریه. یعنی شما وقتی یک انسان رو نگاه میکنه، یک مولودی رو، یک نوزاد رو در واقع قبل اینکه متولد بشه در رحم مادر، اکثرا به شکل مستوی الخلقه خلق میشه. اکثرا، غالبا، یعنی مثلا اکثرا هم 5 تا انگشت داره هر دستی، نه 6 تا. اکثرا مثلا قامت بلندی داره، اکثرا روی دو پاش راه میره. اما گاهی اوقات به خاطر یه عروض مانعی هم هست که این اینجوری نمیشه. بخاطر اینا میگن اکثرین، نه دائمی. مثل رابطه آتش و حرارت نیست، مثل رابطه روشنایی و آتش نیست. آتش همیشه روشنایی داره، دائمیه. اما یک مولود ممکنه همیشه مستوی الخلقه نباشه، این معلول به دنیا بیاد به خاطر یه مانعی، یه عارضی. به خاطر این میگن که مستوی الخلقه بودن برای یک مولود امری دائمی نیست، امری اکثریه. یعنی غالبا مستوی الخلقه به دنیا میاد، معلول به دنیا نمیاد. این هم باز یک فرضی هستش، قابل تصویر هستش. یک فرض دیگه‌ای که برای یک امر ممکن قابل تصور هستش این هستش اقلی الوجود باشه. یعنی غالبا اینجور نمیشه. همون مثال مستوی الخلقه رو برعکس کنیم. این که یک انسانی وقتی متولد میشه 6 انگشتی باشه خیلی کم رخ میده، اقلی الوجوده. غالبا اینه که 5 انگشتی به دنیا میاد، برعکس فرض قبلیه. و یه حالات دیگه هم هستش، یک امر ممکنی معمولا مثلا متساوی باشه. یعنی مثلا ممکنه این فرض، یک فرض نظر بگیر در مقایسه با قیام و قعود. میگیم که آقا این ممکنه بشینه، ممکنه بلند شه. نسبت به هر یک از دو حالت نشستن و یا قیام کردن، این متساوی نسبه هستش. نه غالبا اینه، نه غالبا اونه. چه بگیم غالبا این رخ میده، مثلا اون یکیش اقلی الوجوده. یا همچنین این گونه دائمی باشه، دائمی یل همیشه قیام کنه یا همیشه جلوس کنه. بنابراین مرحوم علامه طباطبایی میگه ببینید، شمایی که دارید اشکال میکنید که ما در میان افعال با مواردی مواجه میشیم که مقصود نبوده و بعد مثلا مقصود حرف کننده چاه آب بوده ولی به گنج رسیده، یا مقصود اون پناه دیده به اون منزل استراحت و استفاده از سایش بوده، اما در عمل دفعه آوار شده و از دنیا رفته، و بنابراین پس در عالم افعالی رخ وجود دارن، افعالی محقق میشن که غایت ندارن. نه خیر، این نتایج، اون چیزی که در عمل محقق میشه، اون چیزی که در عمل محقق میشه، این در مقایسه با اون فعل یا فاعلش یا دائمی الوجوده یا اکثری الوجوده یا اقلی الوجوده یا مساوی الوجوده نسبت دو حالتش. من یه نکته رو بگم که احساس میکنم ابهامی در ذهن شما احتمال میدم وجود داشته باشه، شما رو از اون ابهام بیرون بیاره. و اون این هستش، ممکن شما تو ذهنتون هنوز بگید من نمیفهمم این ربطش با مباحثمون چیه، چه ربطی با مباحث قبل داره. جا داری این حرف رو بزنم، بهتون شاید کمک کنه تو فهم مطلب. ببینید ما در فصل هفتم اصل در واقع علت و غایی رو واسه‌تون گفتیم و اینکه تعریفش چیه، دایرهش چیه، در فایل‌های طبیعی چگونه هستش، در فایل‌های علمی چگونه هستش. در فصل هشتم من یک سری شبهات رو مطرح کردیم که فایل‌های طبیعی چجوری مثلا غایت داشته باشن، علت و غایی داشته باشن، اینا که ادراک ندارن. در همونایی هم که شما میگید که علت غایی هست مثل انسان ها، مواردی هست که افعال عبث و لعب انجام میدن یا افعال انجام میدن که اصلا بهش میگن قصد ضروری، یا افعال انجام میدن که بعد همینا رو که نام بردیم، یه موردی هم نام بردیم در نهایت افعال باطل، که یک فاعلی قصد میکنه که کار رو انجام بده ولی یه چیز دیگه ای رخ میده. مثلا من قصد میکنم، تصور میکنم که برم خونه دوستم حسین و اینو تصدیق کنم و بعد واسه من شوقی ایجاد میشه و بعد حرکت میکنم که برم خونه حسین، اما یه تصادفی رخ میده. یعنی غایت من رسیدن به خونه دوستم حسین و خوشو بش کردن با ایشون بود، ولی اونی که در عمل رخ داد این بود که تو رو تخت بیمارستان اونجا من به قول معروف در کنارم بالاخره پرستارانی میان و میرن، یه چیز دیگه اتفاق افتاده. بحث ما تو فضای اتفاق اینجاست که آیا اینجا ما واقعا علت غایی نداریم، یعنی این فعل ما علت غایی نداره. حالا همینو مرحوم علامه یه مثال دیگه ای آورده، گفته حرف کننده چا به دنبال آب بوده، رسیدن به آب رو تصور کرده، تصدیق کرده، شوق ایجاد شده و بعد رفته شروع کرده به کندن، به گنج رسیده، به آب نرسیده، یه چیز دیگه ای شده. بعد وقت میگه که خب این فعل غایت نداشته، چون این چه اتفاق افتاد که مقصود نبوده. تو این فضا داریم بحث میکنیم که آیا رسیدن به گنج، یا تو بحث اون مثال قبلی تصادف و این که ما رفتیم و الان رو تخت بیمارستان هستیم، آیا اینجا واقعا اینها اتفاقی هن؟ یعنی روی تخت بیمارستان بودن بنده یا دستیابی به گنج یا سقوط سقف خونه و مردن فردی که پناه برده به خونه واسه اینکه از سایش استفاده بکنه، آیا اینا اتفاقی هن؟ یا اینکه نه، یک رابطه میان فاعل و اینها یا فعل و اینها وجود داره، یک رابطه واقعی عینی تکوینی که بر اساس اون میگیم اینا غایت اینه. تو این فضا که مرحوم علامه طباطبایی میگه رابطه وجود داره، بعد میان فعلش و رسیدن به گنج، ما یه فاعل داریم، یه فعل داریم، یه غایت فعل داریم. اون چه که غایت فاعل بود رسیدن به آب بود، اما فعلش به آب نرسید، به گنج رسید. بخواهم میبینی این امر، این گنجی که این فرد بهش رسید امر اتفاقیه، یعنی که ما تو عالم اتفاق نداریم، این امر اتفاقی نیست، بلکه این یک امریست که یک رابطه تکوینی میان فعل فاعل و این رسیدن به گنج وجود داره، که ما اصطلاحا بهش میگیم غایت این فعل و علت غایی. مرحوم علامه میخواد اینو تبیین بکنه، میگه که رابطه رسیدن به گنج و این فعل یکی از این چهار حالته، یا همیشه رخ میده، یا غالبا و اکثرا رخ میده، یا اقلا رخ میده، یا متساوی هستش. بعد شروع میکنه اینا رو مورد تحلیل بررسی قرار دادن که آیا واقعا رابطه یک امر ممکن، یک امری که در اثر یک فعلی محقق میشه، اون امر ممکن یعنی آنچه که در اثر یک فعل محقق میشود، در اثر فعل حرف کردن، در اثر فعل حرکت من به سمت خونه دوستم حسین رخ میده، یعنی اون تصادفه، یک امر ممکن حادث در مقایسه با فعلی که منتهی به آن می شود، چهار حالت آیا برایش متصور است؟ که دائما آن می شود، غالبا آن می شود، اقلا می شود، یا متساوی است؟ چه وقت مثلا بر اساس فرض اکثری یا اقلی یا حالت تساوی شما بگید اتفاق دائمی که دیگه همیشه دائما رخ میده دیگه، وقتی بگی اکثرا باید این بشه بعد یه چیز دیگه بشه، وقتی میگی بس اتفاق پیش میاد، آیا یه همچین رابطه میانه در واقع اون امر کائن، اون امری که محقق و حادث میشود و فعل وجود دارد، یعنی یکی از این چهار حالت هاست، یا اینکه نه خیر، همیشه میانه فعل و امر محقق رابطه ای دائمی وجود داره، همیشه رابطه دائمی وجوده. مرحوم علامه طباطبایی میخواد بگه که همیشه میان فعل و آنچه که با آن منتهی میشد رابطه ای ضروری و دائمی وجود داره. این گونه نیست که یکی از حالتهای اکثری یا اقلی یا تساوی وجود داشته باشه. و بعد شما ممکنه اشکال بکنید که چجوری شما این حرف رو میزنید در حالی که وقتی یک نفری چاه رو میکنه گاهی خود به گنج میرسه گاهی خود به گنج نمیرسه، شما چجوری میگید دائما؟ مرحوم علامه به شما پاسخ میده که ببینید این که شما منتهای یک فعلی رو در مقایسه با اون فعل متصف به اتفاق میکنید به خاطر این هستش که علت حقیقیش رو تصور نکردید، علت تامه حقیقی رو تصور نکردید. و الا یه علت تامه حقیقی رو در مثلا ماجرای حفر چاه تصور بکنید، علت تامه رسیدن به گنج حفر کردن چاه نیست که، حفر کردن چاه به شرط اینکه گنج موازی حفر من باشد هستش. شما این قسمت رو سانسور میکنید بعد میگه که رسیدن به گنج در حفر چاه امری اتفاقیه، یا آوار شدن خانه بر کسی که به اون خانه پناه برده واسه استراحت امری اتفاقیه. یعنی علت حقیقی، علت تامه حقیقی واقعی رو تصور نمیکنه، علت ناقصه رو شما دارید تصور میکنه و بعد نسبت میگه اتفاقیه. اما اگر همیشه شما تو ذهنتون علت تامه باشه، یعنی شما بگید که علت تامه این آوار شدن مثلا خانه سست هستش، خانه سست در شرف آوار شدن، اگه شما فعلی رو نسبتون انجام بدید و واردش بشوید آن آوار می شود. بله همیشه اینجوریه، خونه در شرف آوار شدن وقتی شما واردش بشید و یک ضربه یک رفت آمدی توش بکنید همیشه آوار می شود، همیشه آوار می شود. یا حفر چایی که حفر شما موازی گنجی زیرش باشه، یعنی یک جوری حفر رخ بده که شما اون گنج موازیش باشه، با این شرط همیشه به گنج میرسه. همون ماجرای از کرامات شیخ ما این بود که شیر را خورد و گفت شیرین بود. یعنی شما اگر علت تامه واقع رو تصور کنیم یه همیشه این رخ میده. اگر مزن میخوام، اگر شما میگید که علت تصادف و بنده و روی تخت بیمارستان رفتن من این هستش که من راه رفتم به سمت خونه دوستم، در حالی که نه خیر، علت تامش این نبود، راه رفتن من نبود، راه رفتن من به گونه ای که جلوی یک ماشین با سرعت قرار بگیرم علت تصادف بود، نه تنها راه رفتن تنهایی. ها؟ حالا میخوام میگم علت تامر اگر درست تصور بکنید طبعا همیشه دائمی هستش، این گونه نیست که اکثری باشه یا اقلی باشه یا متساوی. مرحوم علامه طباطبایی میخواد در کل این حدود دو صفحه این جمله رو بگید که ما تو عالم اتفاق نداریم، اگر شما چیزی به نام اتفاق میبینید به خاطر، یا اصطلاح بهش میگی شانس، به خاطر اینکه علت حقیقیش رو نمیدونید، نه اینکه نیست، علت حقیقی دارد و اون علت بنان فاعل و فعلش هم غایتی دارد. اگر شما اون علت و فاعل، اون فاعل و فعل رو به درستی تصور کنید با جمیع شرایطش و عدم موانعش، مطمئن باشید که خودتون پیشا پیش خواهید دانست که قرار به گنج برسید، یا قرار تصادف کنید، یا قرار مثلا خون سرتون آوار بشه، یا قرار این بچه شیش انگشتی به دنیا بیاد. یعنی بچه شیش انگشتی همیشه شیش انگشتی به دنیا میاد اگر گوشت اضافه در رحم مادر باشد و دست قوه مصوره بیفتد و استعدادش یه انگشت شدن را داشته باشد، اینا اون یه انگشت ششم میکنه، دوباره اضافه‌تر هم باشه میکنهش انگشت هفتم، همیشه اینجوریه. دائما اگر زائده و گوشت اضافی باشد در مثلا مزغه علقه قوه مصوره، اگر این شرط داشته باشه تبدیلش میکنه به یه عضو، حالا اگه پاست میکنه دو پا، سه پا، اگه انگشت میکنه شش انگشت، هفت انگشت. دائما اینجوری است، نه اینکه اقلی، ولی به شرط بودن این گوشت اضافه. یا مثلا در مواردی که میگیم اکثریه، اکثری یعنی چی؟ میگیم مولود اکس مول یک انسانی که متولد میشه اکثرا مستوی الخلقه هستش. میگیم نه خیر، یک انسانی که مولود میشه، متولد میشه، همیشه دائما مستوی الخلقه است، به شرط عدم گوشت اضافه یا به شرط نبودن کمبود گوشت مثلا، چون میدونی که آقا 4 انگشت میشه یا 6 انگشت میشه دیگه، به شرط، یعنی اون شرط و موانع رو در نظر بگیرید. یک چوب همیشه میسوزد اگر خیس نباشد، همیشه میسوزد، ولی اگر خیس نباشد یعنی عدم مانع. یک چوب خیس به شرط خیس بودن همیشه و دائما نمیسوزد، برعکسش، در حالی که ما قبلش میگفتیم اقلی اکثری دیگه. معلوم الله میخواد بگید چیزایی که شما بهش میگید اتفاق مسئول اینه که میخواد بگید دائما رخ نمیده، گاه خود رخ میده، گاه خود رخ نمیده، یا بیشتر این رخ میده، کمتر اون رخ میده. میگه بخاطر عدم علم شما به علت حقیقی هسته. اگه علت حقیقی رو به درستی تصور بکنید، این گونه در واقع معتقد نخواهید. پس ببینید مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که کسانی قائل به اتفاق هستند، برای اینکه بهشون پاسخ داده بشه اول باید بهشون بگیم که آقا شما علتی که قائل به این اتفاق میشید یک نکته‌ای هستش به نام رابطه میان نتیجه فعل و فعل، که میدید این نتیجه برای فعل گاهی اوقات دائمی است، مثل حرارت یا روشنایی برای آتش، گاهی اوقات اکثری است، مثل مستوی الخلقه بودن برای یک مولود به شرط عدم مثلا لحم زائده، گوشت اضافی که قوه مصوره اون رو به یه انگشت تبدیل بکنه، یا به شرط عدم کمبود لحم که وقت بکنش 4 انگشت مثلا این بچه 4 انگشته بشه. همچنین رابطه میان نتیجه یک فعل و فعل گاهی اوقات اقلی الوجوده، مثل معلول الخلقه بودن برای یک مولود به شرط بفرمایید لحم زائده، یه گوشت اضافی باشه میخواد همچین تصویر رو بده، و همچین متساوی نصف بودن مثل قیام قعود برای یک انسان. مرحوم الان میگه شما اگه قائل به اتفاق هستید چین تصویری دارید در مورد رابطه نتیجه فعل و فعل، یا نتیجه فعل و فاعل، تمرکز بیشترشون روی ماجرای فعل هست. بعد مرحوم الان فرمود در حال که اینگونه نیست، همه مواردی که تو ذهن شما هستش، یعنی همه نتیجه های فعل ها در مقایسه با اون فعل ها همشون دائمی الوجودن. بعد توضیح میده، میگه که آقا مستوی الخلقه بودن برای یک مولود به شرط عدم لحم زائده همیشگیه، تو گوشت اضافه نباشه همیشه مستوی الخلقه به دنیا میاد، یا کم بوده گوشت نباشه که مصوره مثلا وقتی میخواد 5 انگشت درست بکنه مثلا گوشت کم بیاد 4 تا درست بکنه، نه به اندازه کافی باشه، نه کم باشه نه زیاد، همیشه مستوی الخلقه این متولد میشه. علت حقیقی رو به تصور بکنیم. چون آقا یک علت متشکل از مقتضی، شرط‌ها و عدم مانع‌ها هستش. که این مقتضی‌ها مثلا همون علت‌های مثلا چهارگانه، علت فاعلی و چه و چه و چه، علت فاعلی، علت غایه، علت سوء، علت مادی، در کنار یک سری شروط، یک سری عدم مانع‌ها. سر میشه که در واقع این معلول محقق بشه. اگر علت تامه واقعی رو تصور بکنید، در فرض علت تامه واقعی ما چیزی به نام اکثری نداریم. همیشه انسان مستقل خلقه هستش. اگر گوشت زایدهی نباشد یا کمبود گوشتی نباشد چه مصوره رو مثلا با مشکل مواجه کنه. همیشه یک مولودی معلول به دنیا می آید، همیشه و دائما، اگر گوشت اضافه باشد یا کمبود گوشتی باشد، چون مثلا یه پاش مثلا متعلق نشه یا یه دستش یا یه قلبش مثلا، قلب مثلا قلبش، همیشه این گونه است. در جایی که میگیم متساوی نسبت هستش، مثلا زید نسبت به قیام و قعود، یعنی فعلی که زید داره انجام میده، این فعل منتهی به قیام میشه یا به قعود میشه، این میگیم متساوی؟ نه خیر، متساوی نسبت نیست. همیشه یا میشینه اگر علت تامه نشستن باشه و غایتی که منتهی به نشستن باشه باشن، یا همیشه بلند میشه اگر این در واقع علت تامش باشه. و اگر شما میبینید که برخی ها معتقد شدن به اتفاق، این به خاطر این هستش اینها تصور علت تامه و حقیقی رو نکردن و این سبب شده که اینها دچار این خلط و اشتباه بشن. همیشه اینجوریه. ببینید اتفاق و شانس در واقع امریست که به جهل ما منتصب میشه. ما چون علت حقیقی رو نمیدونیم میگیم شانسی رخ داد، ولان ما چیزی شانسی نداریم. همه چیز در نظام اسباب و سوابق رخ میده، هم علت فاعلی داره هم علت غاییه داره، هر دوتا رو داره، ولی ما چون نمیدونیم میگیم که این اتفاق رخ داد. هم اتفاق معنای علت فاعلی رو میگیم، هم اتفاق معنای علت غایی. همون هم نه، همون همین غایتی داره، یه علت غاییه داره. اینا داشته باشه، من که حرف متعجب بشید ذهنتون درگیر نشه، من یک مطلبی رو در جلسات قبل گفتم، دوباره تکرار میکنم. مرحوم علامه طباطبایی علت غاییه و غایت رو یکی میدونه. شما واسه اینکه حرف رو بفهمید، غایت بعد هی تو ذهنتون بیاد. یعنی هر فعل یه غایتی دارد، از قبل مشخص است که این فعل جهتی دارد و غایتی، و چون غایتی دارد پس علت غایه داره. نگید که من قصدش نکردم، اون در واقع شما غایت به معنی مال عجله رو نبینید، غایت به معنی ما ینتهی الیه الفعل رو ببینید. هر فعلی یک غایت مشخصی داره، از پیش هم مشخصه، ولی شما گاهی بهش علم دارید، گاهی بهش علم ندارید. یعنی نمیدونید که این فعل قاعدتا با این مشخصات باید به این نتیجه ختم بشه، نه آن نتیجه. من با فعل حرکت و راه رفتنم قاعدتا باید سر از بیمارستان در بیارم، نه خونه دوستم حسین. عنایت دارید؟ تطبیق بکنم چی رو؟ نه، در مورد اون عالم بس متفاوت هستش. این محدودیت ها تو فضای در واقع فاعل هایی که در عالم ماده هستن، یا یا فاعل طبیعی هن یا مرتبط به ماده هستن قابل طرحه. البته به شکل مصطفی بس نشد، یعنی به شکل مشخص در مباحث حکما نیومدن اینو شقوقی واسش قرار بدن، بگن در عالم عقول و مفارقات چجوریه، در عالم ماده چجوریه. ولی قاعدتا با توجه به خصوصیت موجودات عالم های برتر، این بحث در مورد اونها نیست، یعنی این بحث اتفاق، چون اونها خیلی از افعالشون در واقع به نحو علم حضوریه، یا شاید همه افعالشون،
ولی واسه ما این گونه نیست و اونها احاطه دارن بر افعال و نتایج افعالشون، بنابراین این بحث در مورد اونها شاید قابلتر نباشه. الفصل التاسع، فصل نهم، فی نفی القول بالاتفاق، در اینجا اتفاق محاله و و همچنین در و هو اتفاق چیه؟ اتفاق رو تعریف میکنه مرحوم علامه طباطبایی، و هو انتفاع الرابطه بین ما یعد غایتا للافعال و بین العلل الفاعلیه، این که رابطه‌ای بین اون چی که در انتهای یک فعلی رخ میده که اصطلاحاً بهش میگن غایت اون فعل و بین فاعلش رابطه ای نباشد، یعنی این حرف کننده چاه شروع کرده به چاه کندن واسه اینکه به آب برسه، به گنج رسیده، رابطه میان دستیابی به گنج و فاعل نیست، اتفاق به این معنا هستش، یعنی نفی و انتفاع رابطه بین آنچه که غایت فعل دانسته می شود و فاعلش. مرحوم علامه رحمت الله علیه می فرمان رو به ما یوزن گای خود این گونه گمان می شود که ان من الغایات المترتبه علی الافعال، برخی از غایت هایی که مترتب بر افعال میشه، ما هو غیر مقصود لفاعله، غایت هایی هستن که مقصود فاعل از اول نبودن، ولا مرتبطان به، و اصلا ربطی به این فاعل و فعلش ندارن. و مثل الله و مثالم زدن واسه این ادعا و گمانشون، به من یحفر و بئرن، به کسی که یک چاهی رو شروع میکنه به حفر کردن، لیصل الی الماء، تا به آب برسه، فیعثر علی کنز، اما به گنج میرسه، دست پیدا میکنه، والعثور علی الکنز، و دست یافتن به گنج، لیس غایتا لحفر البئر، غایت چاه کندن نیست و مرتبط به حفر چاه هم نیست، یعنی گونه نیست که همیشه شما وقتی چاه بکنید به گنج برسید، نه خیر، اصلا چاه میکنه واسه چیز دیگه. و یسمى هذا النوع من الاتفاق، به این نوع از اتفاقها بخت سعید میگن، خوش شانسی. و همچنین مثال زدن به من یعوا الى بیت، کسی که پناه میبره به یه خونه ای، لیستزل، برای اینکه از سایه اون استفاده بکنه، فینهدم علی، اما خونه سرش آوار میشه، فیموت، میمیره. و یسمى هذا النوع من الاتفاق، و به این نوع از اتفاق هم میگن بختن شقی یا بدشانسی بهش میگن. آره دیگه. بعد میفهمن و علی ذالک، بر اساس این بحث اتفاق، بعضی از علماء طبیعت نحوه خلقت رو سعی کردن تبیین کنن. و علی ذالک بنا بعض علماء طبیعه کینونت العالم، بر اساس قول به اتفاق، برخی از عالمان علم تجربی نحوه تکون عالم رو تبیین کردن. و چی گفتن؟ گفتن که این عالم الاجسام، عالم اجسام مرکب هستش، مرکبتون من اجزاء صغار ذریه مبثوثه فی خلاء غیر متناه، که عالم اجزا مرکب شده از ذرات بسیار ریزی که پخش هستش در یک فضای نامتناهی، و هی دائمه الحرکه، و مکرر و دائما مستمرا این ذرات در حال حرکت هستند و با هم برخورد میکنن. فاتفق انتصادمت جملت منها، این اتفاق میفته که از تصادمی که اینها با هم دیگه، بعضی از اونها با هم دیگه پیدا میکنن، اینها با هم اجتماع میکنن، فکانت الاجسام، و جسم ایجاد میشه، حالا جسم های کروی یا مثلا چند ضلعی. فما صلح للبقاء بقیه، و وقت اونهایی که قابلیت بقا رو دارن از اجسام باقی میمونن، و ما لم یصلح لذلك فنیه یا فنا سریعن او بطیعن، اما اونهایی که صلاحیت بقا رو نداشته باشن خیلی زود یا خیلی حالا آروم بلکه آرام آرام از بین میرن. در واقع میخواد اصل تکامل رو بگه، تکامل نظریه داروین، تکامل انواع، چون اون نوعی که قوی تره باقی مونه، اونی که در واقع ضعیف تره از بین میره. مرحوم علامه رحمت الله علیه میفرمان والحق، اما حق اینه که ان لا اتفاق فی الوجود، ما در وجود اتفاق نداریم، شانس نداریم. ولی نقدم لتوضیح ذالک مقدمتن، ما برای این که اینو واسه شما توضیح بدیم مقدمه اول برای واسهتون بگیم. و اون این که هر امور محققی ان الامور الکائنه، هر امور هر امر موجودی یمکن در مقایسه با فاعل و فعلش یمکن ان تتصور علی وجوه اربعه، به یکی از چهار شکلی که عرض کردم قابل تصور هستم. منها ما هو دائمی الوجود، بعضی از این اموری که ما با شما مواجه هستیم اینها محقق میشن، اینا در مقایسه با فاعل و فعلش دائمی هستن، مثل حرارت نسبت به آتش، روشنایی نسبت به آتش. و منها ما هو اکثری الوجود، بعضی از اونها اکثرا رخ میدن نه همیشگی، مثل مستقل خلق بودن یک مولود. و منها ما یحصل به تساوی، بعض از این امور کائنه در مقایسه با فاعل و فعلش متساوی نسبه هستن، مثل مثلا قیام زید و قعودش، زید در یک حرکتی که انجام میده میتونه به قیام ختم بشه، میتونه به قعود ختم بشه، اما اگه هر کدوم باشه میگیم نسبت هر کدوم متساویه. و منها ما یحصل نادرن و علل اقل، و بعض از این امور کائنه در مقایسه با فاعل و فعلشون نادر و اقلی الوجود هستن، مانند اینکه مثلا یک انسان مولودی متولد میشه و این یک انگشت زائده داشته باشه. مرحوم علامه طباطبایی بعد شروع میکنه به توضیح و تبیین همین مطلب که والامر الاکثری الوجود، امر اکثری الوجود چه فرقی با دائمی الوجود داره؟ میگه یفارق دائمی الوجود به چی؟ به وجود معارض یا عارض او بعد فی بعض الاحیان، به این که امر اکثری الوجود تفاوتش با امر دائمی الوجود به این هستش که گاهی اوقات امر اکثری الوجود چون با یک مانع و عارضی مواجه میشه این دائما رخ نمیده، بعد بگیم اکثرا رخ میده. مثل چی؟ مثل عدد مثلا فرض کنید انگشتان یک دست. میگه غالبا و اکثرا 5 تا انگشت داریم، فانها 5 علی الاغلب، غالبا 5 تا هستن. و ربما اصابت القوه المصوره للاصبع، اما گاهی اوقات قوه تصویرگر انگشتان مواجه میشه با یک ماده زائده‌ای که صلاحیت این داره که به انگشت ششم تبدیل بشه، صالحتا لصورت الاصبع فصورت ها اصبع، به اون رو تبدیل میکنه به انگشت. ها از انگشتان جمع باشه، بله. و من هنا یعلم، از اینجا دونسته میشه که ان کون الاصابع 5، این که انگشتان 5 تا هستن، از این فهمیده میشه که این مشروط به عدم ماده زائده است، گوشت زائده ای نباشه که قوه مصوره اون رو صالح بدونه واسه یه انگشت جدیدتری و اون رو بکنه انگشت ششم، مشروط به عدم ماده زائده است. یعنی در واقع علت حقیقی در واقع قوه مصوره تنها نیست، قوه مصوره به شرط عدم وجود گوشت زائده است، ماده زائده است. و ان الامر به هذا الشرط، و مرا الان میگه خب اگه این باشه مسئله به این شرط دائمیه، یعنی آقا این که انسان مستقل خلق باشد به شرط این که لحم و ماده زائده ای نباشد، این دائمیه، این اکثری نیست. با نگاه مسامحی عرفی شما بهش میگید اکثری، ولی اکثری نیستن که. و ان الاقلی الوجود و همچین اقلی الوجود هم مشترات المعارض المذکور به شرط اینکه این معارض باشد، گفتن اگر این ماده زاده و لحم زاده باشد این معلول الخلقه میشه، نباشد مستوی الخلقه میشه. میخواد بگید اینی که شما میگید اقلی الوجوده، یعنی اگر ماده و لحم زائده ای باشد اقلی الوجوده، این مسئله دائمیه. همیشه وقتی شما گوشت و لحم زائده ای داشته باشید، قوه مصوره اونو به اگه سلط داشته باشه اونو در روی انگشت اضافه میکنه. میگه و ان الاقلی الوجود هم مشترات المعارض المذکور ایضا دائمی الوجود لا اقلیت الوجود. میگه و اذا کان الاکثری والاقلی دائمیان بالحقیقه، میگه وقتی اکثری الوجودها و اقلی الوجودهایی که شما مصامتن بهش میگید اکثری اقلی، اینا واقعیش و فلسفتن دائمی باشن در مقایسه علت حقیقشون، فالامر فی المساوی ظاهر. در فرض حالت متساوی نسبی بودن مثلا زید نسبت به قیام قعودم همینجوره. اگر شما علت حقیقی قیام و یا قعود رو تصور بکنید، دائما همین اتفاق میفته. هر وقت اون علت تامه رو تصور کنید، با این توضیح فالامور کلها دائمیت الوجود، اما امور همشون دائمیت الوجود هستن، جاریتون علی نظام ثابت، بر یک نظام و نظم ثابت که لا یختلف و لا یتخلف هستن جاری میشن، محقق میشن. وقتی شما چین تصویری رو تونستید ارائه بدید، در این صورت هر امر کائنی در مقایسه با فاعل و فعلش یک کمالی هستش که رابطه ذاتی با این فاعل و فعل داره. حالا جلسه قبل جلسه آتی خدمتون عرض خواهم کرد که چجوری از این مرحوم علامه طباطبایی استفاده میکنن که همه امور عالم علت غایی دارن، و اگر هم شما تعبیر به اتفاق میارید، اتفاق به معنای فضای نفی علت غایی، این بخاطر عدم آگاهی شما نسبت به در واقع علت تامه حقیقی اون هستش. تو جلسه آینده درس خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.